اومدیم و واقعا مسیر جذابی بود. البته که طلبه ها و روحانیت اکثرا گرایش های فقهی، حقوقی یا فلسفی میرن، ولی خب دست تقدیر ما رو به سمت سینما کشونده که از این بابت خیلی خوشحالم و امیدوارم بتونم مثمر ثمر باشم برای فرهنگ کشورم که همه ما به این میهن عزیزمون مدیونیم.
لطفا درباره مستندتون فیلم پسر طلایی بیشتر برامون بگید.
در رابطه با معرفی فیلم میتونم عرض کنم که این فیلم ما یک مستند تلویزیونی هستش که با موضوع یکی از شهدای انقلاب اسلامی و سرنوشت، نخواهیم بگیم اون حصر به فرد، ولی شگفت انگیز و ناشناخته برای مردم عزیز ما، چون این شهید حالا در جلوتر عرض میکنم برای خود بنده آشنایی داره. عرضم حضور محترم همه شنونده های عزیز که این اثر یک فیلم 67 دقیقه‌ایه و این شهید انقلاب ما یه سری خصوصیت ها داشته. اینکه در زمان قبل از انقلاب با تفکری همراه بوده که خیلی علاقه به اون حالت سلطنت طلبی داشته و اینکه بسیار فعال بوده در زمینه‌های هنری، در زمینه‌های ورزشی و بسیار شاخص بوده در زمانی که دنبال این فعالیت‌ها بوده. تئاتر کار می‌کرده، کار نریشن کار می‌کرده، دکلمه می‌کرده، حتی در جایی یک فیلم کوتاه ساخته بوده و توی ورزش از فوتبال که داخل اندیمشک بازی می‌کردن در زمان نوجوانیشون، تیم تاج اندیمشک بازی می‌کردن و توی والیبال، توی شنا، توی بوکس، همه اینها واقعا حرفی برای گفتن داشته که ما توی این مستندمون که مستند مصاحبه آرشیوی هستش، پورتری این شهید رو ما به تصویر کشیدیم که حالا عزیزان با تماشا کردن این فیلم میتونن به ما افتخار بدن و اینکه خوشحالمون کنن و واقعا سیر زندگی این شهید بزرگوار رو میتونن متوجه بشن.
به همشون گفتیم که از این به بعد اگر کسی منو صدا کنه کامبیوتر جواب بهش نمیدم، چرا؟ چون که از امروز دیگه اسم من عوض شد و اسم مذهبی من دارم، اسمم مهدیه. حتی اگر بگید مهدی من جواب نمیدم. کوروش اسمش عوض کرد، گذاشت احمد. و سیمینپورم بعد یه مدت اسمش عوض کرد، گذاشت علی اکبر. اون داداش بزرگمون آریانپورم اسمش گذاشت علی اصغر. کیوانم اسم خودش رو گذاشت مجتبا.
یه نکته که مخفول واقع شد اون این بود که چرا سیمپور اینقدر سماجت میکرد برای دیر اومدن به مسیر. سیمپور عجیب اعتقاد به تغییراتی که شاه در مملکت انجام داده بود.
خیلی مقاومت میکنه این آدم در مقابل اینکه در خیلی یاران روح الله قرار بگیره،
که خار خدا بود که ایشون هم با یک اتفاق خیلی خیلی جالب متحول شد، اومد تو مسیر.
نسبت باید با همون خصوصیاتی که عرض کردم خدمت شما که خیلی پرشور و خیلی اکتیو بود، خیلی از ما سبقت گرفت.
جز پای ثابت دیگه سخنرانی های استاد فخرالدین حجازی شده بود. هر جا بود مگر یه ماموریت حسابرسی داشت، شهرستانی میرفت برای کار حسابرسی شرکتی کارخونه‌ای، تو تهران اگر بود، حتی اگر آقای حجازی گاهی تو بعضی شهرستان‌ها سخنرانی داشت، اکبر خودش رو به اون سخنرانی‌های آقای حجازی به دلیل اون شیفتگی که داشت نسبت به سخنوران انقلابی خودش رو میرسوند.
زندگی شهید داد قبلش اینطور بوده به اسم سیمینپور، یعنی پسر نقره‌ای. اما سرگذشت این چی میشه که تبدیل به پسر طلایی میشه رو ما میتونیم توی فیلم زیبایی ببینیم. حالا اگر اسپویل نمیشه بگم که با اتفاقی، با شنیدن یک صدای عجیبی برای این بزرگوار، مسیر زندگیش تغییر میکنه. زندگی که دنبال خوشی و دنبال خوشگذرونی و کارهای معمولی اون موقع بوده، یهو زندگی 180 درجه تغییر میکنه. بعد از به دنیا اومدن دختر دومش پا میشه میره سینما و میخواسته برای خودش کیف کنه که توی مسیر سینما این صدا رو میشنوه و از اونجا این نقطه عطفی شکل میگیره که زندگیش تغییر میکنه.
ببین این آدم تو اون زمانو باید بررسی بشه، نه تو زمان بعد از انقلاب. ما شهید زیاد داشتیم، خیلی شهدایی که قطعا با یاران آقا امام حسین در کربلا مشهورن، شهدای بزرگ، عالی قدر، گران قدر، یاران آقا امام زمان. خود در اون زمان شاه، در اون اختناق، در اون موج سنگینی که تو خونه نمیشد حرف بزنی، علی اکبر با همه برادرش فرق داشت، متفاوت بود، همه چیزش الگو بود، حرفایی که میزد با عملش هیچ تنافی نداشت، مهم بود. حرفایی که میزد با عملش منافات نداشت.
این مصاحبه که میکنید واقعا درک میکنید که این شخصیت این انسان چی بود یا نه، واقعا چه انسانی بود. شما فقط الان فقط تعریف میشنوید، رفتاری باش نکردید که ببینید، حس کنید، واقعا احساس بکنید، حس کنید که این کمچی چیزی وجود داره. ولی حالا شما مثل این که دارید کنید، به طور مثال دارم میگم، ببخشید از حرف میزنم، کتاب میکنید، ولی کسی که باباش برخورد کرده باشه، همچی احساسی که اون داره یا من احساسی که بهش داشتم شما نمیتونید داشته باشید. شما فقط الان تعریفش میشنوید اینا، که وقتی من شنیدم که اینطوری شد و از این حادثه براش پیش اومد، اصلا منقلب شدم.
از عوامل فیلم دوست و برادر عزیزم جناب ساسان فلاحفر که ایشون هم از کارگردانهای عزیز ما که در جشنواره‌های مختلف آثار متعددشون جایزه های متعددی گرفتن و ایشون هم روحانی هستن، طلبه هستن، دوست قدیمی هستیم با هم که حدود 12 ساله هم در حوزه هم در فضای فرهنگی و هنری با هم دیگه فعالیت داریم، که نگذاریم از این موضوع که واقعا حق استادی به گردن این برادر کوچیکش داره. تصویربردارای عزیزمون محمد حسین خانی، میلاد خوشنواز که محبت کردن توی این اثر ما رو همراهی کردن. تدوین کار رو با خودم بوده، خودم تدوین کردم و صدا بردار اکبر پیرزاده که ممنونشونم، همیشه در همین پروژه ها لطف دارن به ما، و عرفان حسنزاده عزیز که تو صدا گذاری لطف داشتن دیگه، کار اصلاح نور و رنگ ما با آسد مرتضای خلیلپور بود، برادر عزیزم، که خدا رو شکر این اثر به سرانجام رسید. عبدالحسین بدلوی عزیز ما در شبکه افق در گروه مستند خیلی به ما کمک کردن، هم برای ساخت این اثر هم برای پخش و دیده شدنش.
و یه عکس قشنگی داره که توپو داره از روی سر یکی از بازیکنها میگیره، اینقدر بلند شده که روی کله روی سر این به صورت حسین کازرانی که قدش خیلی بلند بود، نزدیک 2 متر بود، بلند شده توپو جمع کرده بود. خیلی قشنگ بود.
به نظر من استعداد هنریش خیلی بیش از اینا بود. گلری رو تفنن اومد، زیاد اهل گلری که بخواد تمرین گلری کرده باشه اینا نبود اینا، ولی عاشق کار هنری بود دیگه.
تقریبا میشه گفت کمک کارگردان تئاتر نوپای اندیمش شده بود که شاخه اصلیش از دبیرستان شاپور اندیمش تئاتر رو کلید زد، خودش به عنوان نمایشنامه نویس، به عنوان چهره پرداز، به عنوان کارگردان، به عنوان بازیگر ایفای نقش میکرد.
ایده این فیلم از کجا و چطور به ذهن شما رسید؟
ایده فیلم از اینجا به ذهن من رسید که سیمینپور و حاج پسر طلایی قصه ما از قضا عموی بنده است، من برادرزاده شهید هستم و از کودکی تا اکنون و انشاءالله در آینده ما توی این خانواده همیشه از شگفتی هایی که خلق کرده بوده عموی عزیز ما که البته ما دیگه علی اکبر صداش میکنیم که باز توی فیلم مشخصه، این که خیلی نمیگم توضیحی نمیدم در رابطه با فیلم، این که دوست دارم عزیزان شنونده ما این اثر رو ببینن و لاینده افتخار بدن با نگاه قشنگشان. عموی بنده هستن که سیمینپور وحاج تبدیل شد به علی اکبر وحاج و ما از بچگی میشنیدیم و میدیدیم عکس‌ها، فیلم‌ها و اتفاقاتی که بود، خاطره‌هایی که هر سال برای ما میگفتن، تعریف میکردن، جذابیت‌هایی که همیشه برای همه داشت و روزی من شد حقیقتاً روزی من شد که بتونم به همراه برادرای عزیزم مخصوصاً ساسان جان و کمک همه اعوام و فامیل که واقعاً با صبر و حوصله محبت کردن، با سختی‌هایی که بود کمک ما کردن، تشکر ویژه دارم از هورای وحاج، دخترعموی عزیزم که خیلی به ما کمک کردن در ساخت این مستند و اینطوری شد که خود عمو به من نگاه کرد، به من گفتش که عباس پاشو بیا، وقتشه که سیمینپور رو نشون مردم کشورت بدی و بهشون بگی که چه اتفاقی بوده، چه سرگذشتی بوده و چی شده که پای کار انقلاب و پای کار سید روح الله اومده برای انقلاب.
شما در چه جشنواره‌های دیگری شرکت داشتید و چه رتبه‌هایی رو به دست آوردید؟
در جشنواره‌های حقیقتا من شرکت نکردم، در جشنواره‌ای غیر از جشنواره عمو شرکت نکردم. چند دوره قبل یک اثری بود به وقت بودن، اون کار رو دادیم جشنواره عمار که خب مورد نظر هیئت اداران عزیز نشد و خب جایزه ای نبرد. جشنواره های دیگه هم حالا انشالله در آینده نزدیک خدا کمک بکنه، عنایت بکنه، آثار رو میدیم. البته که ژانر من فعلا ژانر سینمای مقاومت هستش و در قالب مستند در واقع فعلا دارم تولید محتوا میکنم.
لطفا درباره جشنواره عمار هم نظرتون رو بفرمایید. نظر شما درباره جشنواره با این موضوع و هدف و محتوا چیه؟
جشنواره عمار سال به سال خدا رو شکر پیشرفت‌های شگرفی داره و بسیار داره روز به روز جذاب‌تر میشه، هم از محتوا، هم از دبیرخونه جشنواره و برگزاری جشنواره، هم پخش‌های در اون استانی که پخش می‌کنن در داخل کشور، استان‌های مختلف و پخش برخط یا همون آنلاینی که گذاشتن واقعاً خیلی کمک کرده به آثاری که همسوی با تفکر انقلابی ماست و باعث میشه که خیلی بیشتر بها داده بشه به آثار. و خیلی خوشحالم که روز به روز هم صنعت سینمای ما، هم جوانان ما دارن وارد این عرصه سینما میشن، داره پویاتر میشه، جشنواره ها داره روز به روز داره ارتقا پیدا میکنه. عزیزان توی دبیرخونه جشنواره عمار خیلی دارن زحمت میکشن، ازشون ممنونم، افتخار میدن واقعا به ما که آثار کوچیک ما رو بزرگ نشون میدن، واقعا جای بسیار تقدیر داره.
گاردیا حمله کردن به بچه های هنرجوهای آفری توی پایگاه مرکز آموزش‌ها، بچه های ما رفتن در اشتخونه رو باز کردن که یه زیرسه گرفتن رفتن اونجا با گاردیا به جنگن.
عقبی چون که خونش نزدیک همون پادگان بود، چون که 14 متری حسینی روبروی در پادگان بود، 10 متری شارق کوچه بغلش 14 متری حسینی بود، اینا صبح همیشه آخر شب رفته بودن خونه عقبی، همونجا خوابیده بودن. صبح داداش علی اکبر به اتفاق تیمش دیگه همه مسلح میان بیرون که باید ببینن که خیابونه اگر شلوغ هست، اگر اتفاق افتاده بتونن مثلا به کمک مردم برن و مقابله بکنن.
که رفتیم علی اکبر گفت الان وقت شما بریم کمک این بچه های نیرو هوایی، اونا داخل دارن میان بیرون، ما بعد از پشت بریم نیروی گارد رو بزنیم. هیچی، رفتیم رسیدیم اونجا،
درگیری شروع شد. درگیری شروع شد، مردم در بین خودشون یه تعداد آدم شخصی هستن که اینا مسلح هستن، دارن با گارد شاهنشاهی دارن درگیر میشن، اینا اومدن به حمایت اینا.
این کلاهشو کشید رو سرش و انگار که الان میدونستش که دیگه الان وقت رفتنشه، دیگه الان وقت رفتنشه، رو پای خودش بند نبود،
ناراحت بود که مبادا مردم بیگناه مثلا دست خالی صدم ببینن، رو کرد به سمت مردم، شروع کرد با دست که اینا رو پراکنده بکنه و خودش با تیمش بتونه مقابله بکنه با گاردیا.
بلا فاصله گفتیم علی وضعیت چیه، ما چیکار کنیم؟ و آماده بشید این گاردیا دارن از اون پایین میاد، اینا ها داره همجور شلیک میکنه، این برای میامد بالا، اومد که بالا تو پیاده رو وقتی رد اومد به سمت بالا، درست تقاطع 30 متری از پشت اتوبوس پشت ماشین اومد بیرون، علی درست وسط خیابون وسط تقاطع حسینی با 30 متری آریا اون موقع ایستاد.
آینده پیش رو رو من انشالله در همین سینما میدونم و درسته که درس طلبگی خوندم، اما گرایش من الان چندین سال گرایشم گرایش سینماه، هم در عرصه نقد هم در عرصه تولید فعالیت میکنم، انشالله در کنار سینمای مستند وارد سینمای داستانی هم میشم و همکار کوتاه همکار بلند رو در دستور کار دارم و امیدوارم که آثاری رو بتونم خلق بکنم، بتونم تولید کنم که واقعا اثرگذار باشه و هم محبوبیت داشته باشه. وضعیت سینمای امروز ما در کشور عزیزمون فعلا سینمای معمولیه، بخوام خیلی سیاه نمایی نکنم، خیلی هنوز کار داره و اینکه واقعا ما باید در جاهایی قید گیشه سینما رو بزنیم و واقعا اون اثری که فاخر است رو تولید بکنیم. خیلی از فیلم هایی که ساخته میشه واقعا در سطح بین المللی میتونه باشه و حیفه، واقعا حیفه. البته که ما در جلوه های ویژه کار کردن هنوز ضعیف هستیم که این دوستان عزیزی که دارن فعالیت میکنن اونها هم کارشون داره پیشرفت میکنه، به لحاظ فیلم نامه متاسفانه ضعیف هستیم و نبود فیلم نامه قویه که باعث میشه فیلم هایی که ساخته بشه خیلی فیلم هایی که چنگی به دل نمیزنه. کارگردانی ها عموما کارگردانی های خوبیه، تصویر برداری ها نور ها غالبا خوبه، اما ما به صورت محتوای خوبی نداریم. حقیقتا سینمای ایدئال واقعا سینماییه که همه سنین و همه نوع قشر جامعه براشون محصول تولید شده باشه، همه ببینن و لذت ببرن و هنوز خیلی فاصله داریم به نظرم و باید بیشتر آثار به نقد کشیده بشه، باید بیشتر آثار به تحریر بیاد. واقعا ما توی نویسندگی هامون ضعف‌های بسیاریه، کارگردان‌های قابل زیاد داریم و به نظرم میاد که میتونیم پیشرفت خیلی خوبی داشته باشیم. البته که امسال من آثار جشنواره فجر رو هم پیگیری میکنم و امیدوارم که مثل جشنواره‌های ما که پیشرفت میکنه آثار سینمایی ما هم و داستانی ما هم همینطور پیشرفت بکنه. خیلی سپاسگزار و ممنونم از لطفی که در اختیار من قرار دادید، پرحرفی کردم ببخشید، اما خیلی ممنونم از شما عزیزان، همه شنونده‌های محترم از رادیو فرهنگ عزیز که لطف داشتن به بنده حقیر، خیلی متشکرم و ممنونم از شما، خدا نگهدار.
برای آقای وهاج بهترین ها رو آرزو میکنیم و امیدواریم که سینمای ایران هر روز بالنده تر از قبل باشه. تا سینما فرهنگی دیگر، بدرود. We'll be right back.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه، مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا، بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، همراه هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری، سفیر مهربانی. چقدر قشنگ این شعر که چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. من که همین الان، البته دقایق و ثانیه‌ای گذشته، هم به این فکر بودیم که اگر عزیزی نیازمند مهربانی ما هستش ازش غافل نشیم. در کنار سفیر اهدای عضو هستیم و می‌خواهیم بیشتر با این انجمن، با این عزیزان آشنا بشیم. همین الان هم کارت اهدای عضو رو من دریافت کردم که امیدوارم گوشه‌ای باشه برای کم کردن درد دردمندان. آقا سلام، خدا قوت.
سلام. مهربانی رو اگر قسمت کنیم، من یقین دارم به ما هم میرسد. آدمی گر ایستد بر بام عشق، دستهایش تا خدا هم میرسد. توی مجموعه اهدای عضو ما افتخار میکنیم که خداگونگی رو تمرین کنیم، جانبخشی به انسانها رو با همکاری هموطنامون. آگاهی، 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 مهربانی، عشق در بین ما ایرانی ها موج میزنه. اگر ایرانی در لیست انتظار پیوند جونش رو از دست میده، که متاسفانه هر 3 ساعت یک ایرانی این اتفاق داره براش میفته، با آگاهی بخشی نسبت به فرایند مرگ مغزی و دانش این که مرگ مغزی نوعی مرگه و تنها راهی که میشه داشت اهدای ارگانهای نجات بخش به سایر ایرانیانه، با این آگاهی بخشی ما میتونیم روزی رو بیاریم که هیچ ایرانی تو لیست انتظار پیوند جونشو از دست نده. اتفاقی که روزی 7 تا 10 نفر توی ایران داره براشون میفته و حدود 2 برابرش ارگانهای سالم رو دفن میکنه. امیدوارم که هموطنای ما بیان مثل شما، دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. یه گوشش هم ما سعی کردیم بگیریم و نقش داشته باشیم.
شرط اهدای عضو بودن جناب
آرامش،
آرامش بهوت، اسم با مسمایی. وقتی که به دیگران زندگی هدیه کنی، قطعا خودتون هم در آرامش هستی و آرامش خواهید گرفت. به چه صورت هستش؟
عزیزانی که کارت اهدای عضو رو دریافت میکنن، یک روی اون مشخصاتشون نوشته شده و روی دیگر اون درختیه، 53 برگ به اونه، 53 نسوجی که هموطنانمون از معلولیت نجات میده و 8 گل قرمز، 8 ارگانی که زندگی بخشی میکنه. دریافت کارت اهدای عضو الان خیلی ساده است. هر هموطن ما با ارسال کد ملیش به سرشماره 3432 به همین سادگی کد ملیمونو به 3432 وقتی ارسال کنیم به صورت پیامک اسمس یه پاسخی برامون میاد و تاییدش میکنیم و کارت اهدای عضو ما صادر شده و حتی تصویرش میاد توی گوشیمون. همون کافیه و ما ثبت نام اهدای عضو شدیم. چند تا نکته، من اگه کارت اهدای عضو بگیرم دیگه خودم یا بازماندگانم اگر یه روزی مرگ مغزی شدم اختیاری نداریم و این کارت یعنی الزاماً اجرای اهدا. هرگز این کارت اهدای عضو یه نوع وصیت شخصیه، یه نوع تمایل قلبی منه به این که اگر خدا این فرصت رو به هم داد که با مرگ مغزی از دنیا برم، 99% مرگا مرگ قلبیه، قلب ایست میکنه، همون مرگ پزشکی که معروفه، اصلا امکان اهدا به من داده نمیشه، این فرصت در اختیار من گذاشته نمیشه که بعد از رفتنم قلبم، ریم، کبدم، ارگانهایی که زندگی به آدم ها میبخشه رو هدیه بدم. اگر این فرصت در اختیار من گذاشته شد، با این تصمیم، با این وصیت، بازماندگان من نظر من و راجع به این موضوع میتونن بدونن و بر اساس این نظر تصمیم بگیرن. کارت اهدای عضو این کارو انجام میده که بسیارم کار بزرگیه. خدای نکرده عزیزانی که یکی از بستگان یا نزدیکانشون دچار مرگ مغزی میشه، بزرگترین چالششون اینه که اگر خودش میتونست با ما حرف بزنه الان تصمیمش چی بود. و این کارت اهدای عضو اون روز تصمیم منو به بازماندگان اعلام.
من به این فکر میکنم که چه روزگاری بر من پیش خواهد آمد، اما دعا میکنم که بتونم تو هر همون آخرین روز زندگیم هم برای دیگران آرامشی باشم.
زنده باشید. ما نیت قلبیمون و آرزوی قلبیمون همینه. باور شخص من حداقل اینه، یک روزی من از این دنیا میرم. ما راجع به اون یک روز صحبت میکنیم. اون یک روز انتخاب من بین مرگ قلبی که کامل دفن شم یا مرگ مغزی که بتونم به چند تا هموطنم زندگی ببخشم کدومشه؟ فکر میکنم هر ایرانی این تصمیمش داره که اون روز این انتخاب داشته باشه و زندگی ببخشه.
بله، راه ارتباطی بفرمایید که مردم عزیز بتونم با شما در ارتباط باشم و عمل خداپسندانه رو که اهدای عضو ادامه زندگیست رو به یادگار بذارن.
سایت ehdacenter.ir سایت انجمن اهدای عضو ایرانیان، تنها انجمن ملی و رسمی که مسئولیت فرهنگ سازی و آموزش تو زمینه اهدا رو داره. اونجا هم میشه کارت اهدای عضو رو دریافت کرد، چک کرد، هم میشه سفیر اهدای عضو شد. مثل ما نیروهای داوطلبی که بخشی از زندگی و وقتشون رو برای فرهنگ سازی این اتفاق و جانبخشی به هموطناشون اختصاص دادن.
خیلی متشکرم.
خب دوستان، زمان به سرعت گذشت و ما خیلی سریع به این لحظه رسیدیم که فرصت داریم یک برنامه دیگر رو تقدیم حضورتون بکنیم به عنوان آخرین برنامه که انشالله بشنوید و مورد توجهتون قرار بگیره. آرزو میکنم آنچه که تقدیم شد از ابتدای این بخش تا این لحظه مورد پسندتون قرار گرفته باشه و از این به بعد هم همراه ما بمانید در این بخش و سایر بخش ها. پس بشنوید شبهای فرهنگ رو.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی تقدیمتون میکنیم.